بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الثالث على استفهام اثبته الكوفيون ولهذا علق به الفعل. بحث در لعل بود در ظاهراً مطلب ششم به معانی مطرح شده برای لعل رسیدیم. معنای اول و دوم که توقع و تعلیل بود مطرح شد، اما معنای سوم می‌فرمایند سومین معنایی که برای لعل مطرح شده است استفهام است. این معنا برای لعل را آقایان کوفیون مکتب کوفه ثابت دانستند. دلیلی هم که مطرح کرده اند این است که در موارد استعمال لعل باعث تعلیق فعل قلبی شده است. طور مثال در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، لعل را حرف استفهامی دانسته اند که لا تدری فعل قلبی را معلق از عمل کرده است، لذا لعل الله یحدث بعد ذلك امرا که الله اسم لعل یحدثو جمله اش خبر لعل است، مجموع این لعل الله یحدث بعد ذلك امرا جانشین دو مفعول لا تدری شده است. البته خب دوستان می دانند، تو پرانتز باید دقت بکنن که معلق عمل برای فعل قلبی، اون چیزی که باعث تعلیق می شود، فقط ادوات استفهام نیستند، بلکه مهم این است که صدارت طلب باشند. حالا لعل برای صدارت طلب بودن آیا الزامی دارد استفهامیه باشد؟ این هم از عرض کنم محضر دوستان که معنای سوم. مطلب هفتم در این بحث که دوستان اجازه بدن من این یک دو سطر رو بخوانم، مطلب هفتم مقدار طویل و زیل است، بحثش رو جدا بکنیم. الثالث الاستفهام اثبته الکوفیون ولهذا علق به الفعل فی نحو لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. معنای سومی که گفتن استفهام است، کوفیون ثابت دونستن این معنا را، و لهذا یعنی ملکونه للاستفهام معلق شده است به وسیله این لعل فعل قلبی، در مثل این آیه شریفه که توضیح دادیم. مطلب هفتم در حقیقت جایگاه عبارت ایشون و بحث ایشون این است که بحثی داشتیم ما که فعل مضارع در جواب اموری منصوب می شود به تقدیر ان، به تقدیر وجوبی ان. مثلا در جواب نفی، در جواب طلب، طلب هم اموری بود، امر و نهی و استفهام و عرض و تحذیز و از جمله امورش تمنی بود. آیا در جواب ترجی هم لعل معناش ترجیه دیگه این قاعده پیاده میشه؟ فضای بحث ایشون اینه. مثالی به آیه شریفه میزنن، این مثال رو دوستان اگر خاطرشون باشه در سیوطی هم در همین فضای از بحث مطرح شد. آیه مبارکه میفرماید که در جلسه قبل هم به مناسبت عرض کردیم، قال فرعون یا هامانو ابن لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی اله موسی. فرعون گفت ای هامان برای من یک بنای مرتفعی بساز تا من به اسباب آسمان ها دست پیدا بکنم، تا از خدای موسی آگاهی پیدا کنم، آگاه بشم که اون خدایی که میگن اون بالا هاست داره چه کار میکنه. فعل مضارع فعتل در این آیه دو جور قرائت شده، فعتل او برفع فعتل اب نست. در مورد رفعش ما مشکل نداریم، عتل او رو عطف میکنیم به کجا؟ به ابلغو، لعلی ابلغو فعتل او، من برسم به اسباب آسمان ها و پس اطلاع پیدا کنم. عتل او عطف میشه به ابلغو، مشکلی از این جهت وجود نداره. اما اگر مضارع را منصوب کنیم فعتل ا، در نصب این فعل مضارع سه مذهب وجود داره. مذهب اول بیان جناب زمخشری و دیگرانی است. برای روشن شدن این مذهب دوستان به یک مقدمه دقت میکنن، که من مقدمه رو اجمالا عرض کردم. شما در مباحث الفیه در باب ظاهرا اعراب الفعل که یکی از ابواب حقیقتا مهم سیوطی است و اواخر قرار میگیره، یه مقدار نمیدونم دچار مظلومیت واقع میشه یا نه، اونجا جناب ابن مالک مطرح کرد که و بعد فا جواب نفی او طلب محزینه و انسطرها حتمون نسب. اگر فعل مضارع بعد از فا قرار بگیره، که البته یا واو معیت، کاری به واو نداره، و این فعل مضارع در جواب نفع یا طلب محض قرار بگیرد، فعل مضارع میتوانه منصوب بشه که اگر منصوب شد تقدیر ان وجوبی است. طلب هم اموری بود، ظاهرا 6-7 مورد رو شما تعبیر به محضر شما عرض میکنم طلب میکردید، امر، نهی، دعا، استفهام، عرض، تحذیر و تمنی بعد ایشون اونجا وارد بحث شد، گفت در این که ترجی این حکم را دارد یا نه، یعنی ما 7 مورد بکنیم 8 مورد ترجی رو هم داخل کنیم، اگر فعل مضارع در جواب ترجی باشد مثل لعل و اینها، تمنی مثل لیت، ترجی مثل لعل، فعل مضارع میشه منصوب بشود. ابن مالک گفت اختلافه. جناب ابن مالک، البته اصلش اختلاف است، جناب ابن مالک این نظر رو بیان کرد، گفت ول فعل بعد الفا فی الرجا نسب کنسب ما الى التمنی ینتسب. فعل بعد از فا در جواب رجا هم منصوب می شود، مثل اون نسبی که به تمنی نسبت داده میشه. یعنی شون گفت ترجی حمله بر چیه؟ تمنی میشه. بعد برای بحث به همین آیه مثال زد، گفت اینجا اطلعه در جواب لعله چه شده؟ منصوب شده. منصوب شده. حالا اونجا که ما گفتیم در جواب ترجی از چه بابی بود؟ اونجا توضیح دادیم. بعضی که میگن در جواب ترجی، نه ترجی به حالت خودش باقی بمانه، میگن این لعله که ترجی است متضمن معنای لیته است که تمنی است. خب با توجه به این مقدمه دیگه زل مقدمه ما روشنه. نظر اول در نسب این آیه نظر کیه؟ مثل جناب زمخشری که ایشون چی میگه؟ ایشون میگه لعله متضمن معنای لیته شده. با توجه به توضیحات جلسه قبل هم باز برای دوستان روشنه چرا لعله متضمن معنای لیته شده؟ بله؟ چون در واقع، بله؟ در واقع در امر غیر ممکن استعمال شده است. در امر حداقل اگر بگیم عقلا امکان دارد، ممکنی نیست که عادی باشد تحققش، اینکه انسان دسترسی پیدا بکنه به چی؟ اسباب سماوات. البته اون بیانی که در ذهن فرعون بود که غیر ممکن است، چون خداوند قابل رؤیت نیست که حالا شما بخوای بری به یک مکانی به آسمان بروی خدا رو پیدا بکنی، این که عقلا هم غیر ممکنه. کلمات گفتیم چون در اعتقاد فرعون است مشکل نداره، اما بالاخره در امر چی استعمال شده؟ غیرمون. به این اعتبار بگیم لعله متضمن معنای در از حکم تمنی را دارد. فعل مضارع بعد از فا در جواب چنین چیزی که متضمن معنای لیته است منصوب شده است به تقدیر ان، اون هم تقدیر اینجا میشه تقدیر چی؟ بله؟ تقدیر وجوبی. این از نظر اول. نظر دوم دوستان، حالا ما باب اولیم ولی دو درس در روز میخونن دیگه، درسته؟ باب رابع رو تموم کردید یا نکردید؟ تموم کردید. اونجا میگفت یکی از اقسام عطف، العطف و علت توهم. عطف علی المعنا داریم، عطف علی توهم داریم، یکی از اقسام عطف و اقسام سگانه عطف اینه دیگه. بعضی میگن نظر دوم اینه که نسب فعل مضارع در اینجا بنابر عطف علی التوهم، به توهم این که در ما قبل که گفته است لعلی ابلغو، به این توهم که همراه ابلغو ما ان ناسبه داریم، گویا گفته است لعلی ان ابلغه، هرچند واقعا نداریم، مرفوعه. گویا این عطف علی التوهم معناش همینه دیگه، گویا گفته است لعلی ان ابلغه. اطلع رو ما به لفظ اطلع به این اعتبار عطف نمی کنیم. به چی عطف می کنیم؟ به متوهم، به اون چیزی که داریم توهم می کنیم عطف می کنیم، یعنی به معنای موجود. متوهم وهم و خیال مراد نیست به یک اعتباری ها، حتی به یک اعتباری هم وهم و خیال چون نیست، اما به معنای موجود، اون چیزی که داریم وهم می کنیم معنایی است که قابلیت داره در مقام. خب اونجا خوندیم شرط جواز چنین عطفی چیه؟ بله؟ شرط جواز چنین عطفی چیه؟ جواز دخول عامل متوهم. جواز دخول عامل متوهم. بعد اونجا میگفت شرط حسنش چیه؟ بله؟ کثرت دخول عامل متوهم. اینا اونجا خوندید اینها رو تو متن. خب اینجا هم جواز وجود داره. چرا؟ چون لعله میتونه خبرش مفرد باشه، اینجوری نیست که الزاما لعله باید خبرش جمع باشه. لعلی ابلغه میتونید بگید لعلی انا ابلغه، ان که بیارید به تعویل مصدر میره میشه چی؟ میشه مفرد. من تو پرانتز نکته عرض کنم، البته وقت شد لعلی ان ابلغه به تعویل مصدر که میره، شما دارید مصدر رو به چی نسبت میدید؟ به اسم لعله، که اون اسم چیه؟ ذاته. اون مباحثی که در عصایتون اون قسم اول عصا، اختلافات چهارگانه ترکیبی، بعد در نظر اول که نظرش جمهور بود میگفتیم عصا زیدون ان یقوم، یعنی عصا زیدون قیام زیدن، قیام زیدن مثلا، درسته؟ بعد میگفتیم قیام که به زید نمیتونیم نسبت بدیم، قیام که به زید نمیتونیم نسبت بدیم، یه توجیهاتی میکردیم، یه مضافی بر سر اسم، یه مضافی بر سر خبر در تقدیر بگیریم. اون بحثا اینجا هم پیش میاد، این توجه رو دوستان داشته باشن. پس مبنای دوم و نظر دوم اینه که عطفشی باشن، عطف علی التوام، که مثال معروفش که این شعر رو مکرر دوستان تو مغنی خوانده اند و میخوانن. حالا اینجا فکر کنم بار اول اگر اشتباه نکنم همون بدالیل است و مدرک ما ملا ولا سابق شیئا اذا کان جایی است، من رو عبارتم توضیح اجمالی خواهم داد. این شعر رو دوستان در باب رابع هن خوانده اند، توضیح خواهم داد. خب این از نظر دوم. نظر سوم این است که اطلع منصوب باشد باز به تقدیر ان، مایی مهدوی به تقدیر جوازی یا وجوبی؟ بله؟ آیا هادی مهدوی جوازی یا وجوبی؟
جوازی.
روشنه دیگه، جوازی دیگه، ما وجوبی که مورد اول داشتیم. از باب عطف بر اسم صریح، اسم خالص از شباهت فعل که سویتی تعبیر میکرد، هم تو صمدیه داشتید هم تو سویتی داشتید. سر رو بالا کنن دقت کنن دوستان، در موارد تقدیر ان میگفتید تقدیر ان یا وجوبی است، یا برای وجوبی 4-5 مورد مثال میزدید، برای جوازی بله 2 مورد. یکی از اون 2 مورد چی بود؟ و این على اسم خالص اسم عطف تنصبه ان ثابتا او منحذف، اگر فعل مضارع عطف بشود، فعل مضارع منصوب به اسم صریح، اسم خالص از معنای فعل. مثال به چی میزدید اونجا تو صمدیه و سویتی هر دو جا این شعر اومد؟ و لبس عباءت و تقر عینی احب الی من لبسش شفوفی. یادتونه این شعر؟ یادتون نیست؟ بله. این شعر مثل این شعر دیگه کسی یادش نباشد یه مقدار تعجبه، هم در صمدیه اومده بود هم در سویتی اومده بود. خب در ما نحنفی هم بگیم عطف شده است، اطلع به تقدیر انت، تقدیرش اینجا میشه جوازی، چون عطف به اسم صریح تقدیرش جوازی است. به الاسباب، الاسباب هم چیه؟ اسم صریحه. لعلی ابلغ الاسباب و ابلغ به این اطلاع مثلا. خب این هم از مطلب چندم؟ مطلب هفتم. مطلب هشتم نکته است که چون لابلای مطلب هفتم گفته، حتی ما گذاشتیم آخر، این چینش که ما در بحث ارائه دادیم ظاهرا مناسب تر باشه. مطلب هشتم چیزی نداره، یا مطلب هفتم رو میتونید دو قسمت کنید، این قسمت رو توضیح دادیم، این قسمت هم به قسمت دوم. خبر لعل یه استعمال کثیر داره، یه استعمال قلیل. کثیرن مقترن به ان میشود، حملن علا اصا که اصا هم مفید ترجی و اشفاقه، خبرش کثیرن مقترن به ان میشه. قلیلن مقترن به حرف تنفیس میشه. عنایت بفرمان عزیزان به عبارت. قال الزمخشری، این جایگاه این عبارت عرض کردم، بحث نصب فعل مضارع بعد از لعله است که آیا میشه یا نمیشه، اگر بشود چند نظر داریم. قال الزمخشری وقد اشربها معنا لیتا من قرأ فاطلع. ایشون میگه نوشانده است به لعله معنای لیتا را چه کسی؟ کسی که قرائت کرده فاطلع را به نصب، چون قرائت رفع هم داریم، اگر رفع باشه عطف ابلغوس، کاری نداریم بهش. انت ببینید الان ایشون باید وارد اون خرجه میشد تو 3-4 ساعت بعد، اما این وسط چه کار کرده؟ این نکته اخیری که ما عرض کردیم گفته غالبا خبرش مقرون به ان میشود، قلیلا بله علی. حتی این حرفی هم که ایشون میزنه خوبه، چون خبر اگر متوجه داشته باشیم غالبا مقرون به ان میشود، بعد طول علی ابلغ الاسباب که بعدا میخوام بگیم عطف علی توهم است، توهم لعلی ابلغ به ان ابلغ خیلی راحته، هم جایز است چون جایزه، هم چون غالبه میشه حسن، حسن داره. و شرط حسنهی کثرت استعمالها دیگه، درسته؟ کثرت استعمال میشه چی؟ شرط حسنش. به این اعتبار اینجا اومده، ولی مطلب مستقل نیست. و یقترن و خبرها به ان کثیرن حملن علا اصا، مقترن میشود خبرش به ان کثیرن به خاطر هم کردن بر اصا، که اصا میدونی چون معناش همون ترجی و اشفاق، مثل لعله در اصا گفتیم غالبا مقرونه به چی میشه؟ اخوات اصا وجوب داره چون امید هنوز خبرش محقق نشده، ان میاد که تبدیل به آینده کنه، اما اصا چون ام الباب بود میگفتیم گاهی بدون ان هم استعمال میشه، ولی غالبا با ان. کقول متمم ابن نویره لعلک یوما ان تلم ملمتون علیک من الله یدعنک اجدعا، تلم و المام نازل شدن، ملمه مصیبه، اجدع دماغ بریده. شاید، این شاید به معنی خوف ظاهرا دیگه، همون اشفاق، خوف است بر تو که نازل شود مصیبتی در روزی بر تو، از آن مصیبت هایی که تو را رها می کند دماغ بریده، کنایه از کسی که خار و پست و ذلیله. شاهد در اینه که بر سر خبر لعله ان آمده. و به حرف تنفیس قلیلن، قلیلن به حرف تنفیس هم مقترن میشه، که قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلكم ستفتحون بعدی مدائن عظاما و تتخذون فی اسواقها مجالسا، امید است که شما بعد از من، به زودی بعد از من، شهرهای بزرگی را فتح کنید و در بازارهای آن شهرها برای خود مجالسی برگزار کنید. کنایه از پیشبینی حضرت بود از فتوحات مسلمین بعد از رحلت خودش که محقق هم شد. شاهد در اینه که در خبر لعله چی اومده؟ سین آمده. و خرج بعضهم نسب فاطلع، این خرج بعضهم معناش چیه؟ بله؟ معناش نظر دومه دیگه، نظر اول اون بالا بود. این مطلبی رو که الان خوندیم مطرح کرد به خاطر اینکه عطف علی المعنا جا پیدا کنه، چون شرطش چی بود؟ بله؟ شرطش جواز دخول اون عامل در قسمت متوهم و اون شرط جوازش بود، یعنی همین مقدار کفایت میکنه، اگر کثرت استعمالم داشته باشه که حسنم داره. خرج بعضهم نسب فاطلع علی تقدیر ام ابلغ، هم کردن بعضی نسب فاطلع رو بنابر فرض ان با ابلغ، یعنی عطف بشه به ابلغ بنابر فرض و توهم وجود ان در اونجا، وجود این عامل بنابر عطف علی توهم، کما خفز، این چون اصطلاح عطف علی توهم شما هم هنوز نشنیدید، مثلا نشنیدید تو باب رابع خوندید، میگه کما خفز المعطوف من بیت زهیر بدالی انی لست مدر کما مضا ولا سابق شیئا اذا کان جایا، که اگر تو این شعر دقت کنن دوستان، سابقن عطف شده به مترکه، مجرور عطف شده به منصوب، چرا؟ به توهم به مدرکن، به توهم وجود با جاره بر سر مدرک، که هم استعمالش جایز است، بر خبر لیسه میتونه با زائد واقع شود، قبلا خوندیم، هم استعمالش رایجه کثیره علا تقدیر البائم عن مدرکه، اینو استعمالش میگن عطف علی التوهم. احتمال سوم و یحتمل انه عطف علی الاسباب علی حد قول میسون، عطف بکنیم به اسباب بر حد و طریقه قول میسون بنت بجدل همسر معاویه، که از دست معاویه به تنگ آمده بود، قصد طلاق داشت، نهایتا هم طلاق گرفت. این علا حد قول میسون یعنی عطف بشه فعل مضارع با تقدیر ان به اسم جامد و صریح، که اونجا دیگه تقدیر جوازی است، به علاوه نظر اول که تقدیر وجوبیه. ولبس عباءت و تقرع عینی احب الی من لبسش شفوفی، پوشیدن عبا یعنی لباس ضخیم، لباسی که تنو آزار میده. پوشیدن لباس ضخیم و تقرع عین همراه روشن بودن چشم. همراه روشن بودن چشم این که انسان در کنار اقوامش زندگی کنه، اقوامش رو بتونه ببینه. احب الی، بهتر است در نزد من، من لبس شفوفی، از پوشیدن لباس های نازک، لباس های نرم. اما در مقابل محضر شما عرض بکنم قرة عین نداشته باشه و در مثلا آزار و اذیت همسر باشه، که در اینجا تقرع عینی عطف شده به لبس. لبس هم مصدر دیگه، اسم جامعه داره. خب سرا رو بالا کنن، دقت کنن دوستان، ما برای نصب فعل مضارع در این آیه اطلع چند احتمال گفتیم؟
سه
احتمال. خب وقتی این سه احتمال وجود داره، آیا میتونیم بگیم با این آیه ثابت میشود که نصب فعل مضارع به تقدیر ان، تقدیر وجوبی ان در جواب لعل به خاطر حملش بر تمنی جایزه؟ بله؟ نمیتوانیم دیگه. اش میگه با توجه به اینکه سه احتمال وجود دارد، ما تو اون بحث اعراب فعل که فعل مضارع اگر بعد از فا باشد در جواب طلب قرار بگیره منصوب میشه به تقدیر وجوبی ان، اون موارد طلب که هفت مورد است، نمیتونیم ترجی را حمله بر تمنی کنیم داخل اون موارد کنیم، چون احتمال دارد نصب به خاطر امور دیگری باشه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و مع هذین الاحتمالین، با توجه به این دو احتمال اخیر علاوه بر اون احتمال اول، فیندفع القول بان فی قراءه النصب حجه علی جواز النصب. این نظر که گفته است در قراءه النصب که اطلع بوده، این حجت و دلیلی است بر جواز نصب فعل مضارع فی جواب ترجی حملا له علی التمنی، که گفته است در جواب ترجی به خاطر حملش بر تمنی فعل مضارع رو میتونیم در اینجا منصوب کنیم، این باطله. حرف درستی نیست. در حقیقت جناب ابن هشام در مقابل کی ایستاد؟ در مقابل مثلا زمخشری و در مقابل جناب ابن مالک، گفت بل فعل و بعد الفا فی الرجاء نصب کنصب ما الی التمنی ینتسب. اون نظری که شما در سایت خوندید، ایشون با استدلال کامل چیکار کرد؟ بله؟ رد کرد. کار مغنی اینه دیگه. اونجا نظر خوندید، اینجا هم مطلب رو توسعه میدید و هم بررسی میکنید نظر رو و مثلا به عنوان یک نظریه به نتیجه میرسید. لکن صلوات بفرستند. دفع میشه، باطل میشه. دربان لکن بر دو قسمه، یک قسم مخففه از، هنوز دوستان ظاهرا زبانشون عادت نکرده، چقدر ما گفتیم یه حرفا، مخففه از مسقله غلطه، مخففه از ثقیله. توضیح هم دادم تو بحث ان و ان، این مخففه از ثقیله و ان مخففه از ثقیله، توضیح بدیم برای دوستان. اینو باید تکرار کنن، عادت کنن. ما خودمون اول طلبی که میگفتیم مخففه از مثقله، چون به ما میگفتن. خب الان دیگه من اگر اینجور توجه تذکری نخوام پیدا کنم، اصلا به زبانم نمیاد. دقت میکنید؟ دوستان هم باید عادت کنن. قسم دوم خفیفه، خفیفتون. بله؟ وقتی میگیم خفیفه یعنی چی؟ یعنی به اصل وضع خفیفه دیگه، چون مخفف یعنی خفت برش عارض شده، اصل وضعش خفت نداشته. خفیفتان میشه خفیفتان به اصل الوضع. اما قسم اول مخففه از ثقیل. نکته اول این که حرف ابتداه، یعنی لکن نه، وقتی میشه لکن میشه حرف ابتدا. حرف ابتدا چیه؟ حروف ابتدا چه حروفی هست؟ جمله بعدشون آغاز میشه، یعنی ارتباط اعرابی با ما قبل نداره. نکته دوم عمل لاکن مخففه. جمهور میگن عمل نمیکنه. یعنی اگر مخفف شد وجوب اهمال دارد، واجب است دیگه عمل نکنه. چرا؟ چون بعد از تخفیف هم بر جمله اسمیه و هم بر جمله فعلیه داخل میشود، یعنی اختصاصش رو به اسم از دست میده. اختصاص عمل آور است، اختصاص برود عمل هم میرود. اخفش و یونس میگن عمل میکنه، خاطر حمله بر لیته. چطور است لیته اگر اختصاص رو از دست بده جواز عمل داره، مثلا بهش مای زایده کافه ملحق بشود؟ گفتن اینم حمله بر لیته است. مثلا اسم دوم خفیفتون به اصل الوضع، یعنی لاکنی که خودش لاکن به دنیا آمده، لاکن نبوده بشه چی؟ بشه لاکن. این آقایون گفتن بر دو قسمه، یکی حرف ابتدا، دیگری عاطفه. یکی حرف ابتدا مثل چی؟ مثلا اون لاکن مخففه از ثقیله. حرف ابتدا بودن دو سه نکته داره. اولا در صورتی است که بعد از لاکن جمله باشد، کلام باشد. نکته دوم در این صورت برای مجرد استدراک، یعنی دیگه عاطف نیست. معنای استدراک رو ما بعدن خواهیم گفت. و نکته سوم اینه که جایز است این لاکن که حرف ابتدای این لاکن جایز مقترن به واو بشود، جایز است مقترن به واو نشه. میتونیم بگیم ولاکن، میتونیم بگیم لاکن. ها برسیم به لاکن عاطفه. دقت کنیم، لاکن و ضربان دو قسمه، مخففتون من الثقیله و هی حرف ابتدائه. مخففه از ثقیله است که حرف ابتدائه. لا یعمل و خلافا لیل اخفش و یونسن، عمل نمی کنه. این حالت مخالفن. چرا؟ چرا عمل نمی کنه؟ لدخولها بعد التخفیف علل جملتین، چون بر هر دو جمله داخل میشه، هم اسمی هم فعلی، اختصاصش به اسما از دست میده. و خفیفتان به اصل الوزن. یک قسم دیگر داریم، لاکن خفیفه نه مخففه. این لاکن دو قسمه، فان ولیها کلامون، اگر بعدش کلام واقع بشه، این کلام در مقابل مفرده، بعدش جمله واقع بشه، فهیه حرف و ابتداء لمجرد افادت الاستدراک. حتی این که میگیم در مقابل مفرده، مفرد باز خود مفرد هم در مقابل کلامه، یعنی مفرد در تعریف کلمه رو شامل میشه، مرکب اضافی رو شامل میشه، مرکبات رو هم شامل میشه. یعنی تنها چیزی که بعد از لاکن قرار میگیره جمله و کلامه، غیر از این دیگه قرار، مرکب اضافی هم جز مفردات اینجا محسوب میشه. فهیه حرف ابتداء لمجرد افاده الاستدراک، حرف ابتدایی است که فقط استدراک داره. فقط استدراک داره یعنی عاطف دیگه نیست. معنای استدراک چیه؟ بعدن میگیم. ولیست عاطفتن، این لیست عاطفتن توضیح لمجرد استدراک دیگه، مثل بل دیگه. بل یادتون میاد میگفتیم بعدش جمله باشه عاطفه نیست؟ بله. لاکن شباهت زیادی به بل داره. و یجوز ان تستعمل بالواو، میتونه با واو بیاد، میتونه با واو نیاد. نحو قول تعالی ولکن کانوا هم ظالمین، واو اومده. و قول امیر المؤمنین علیه السلام الان و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه بطمرایه و من طعمه بقرصایه الا و انکم لا تقدرون على ذلك ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. حضرت می فرماین که آگاه باشید که امام شما از دنیایش به دو جامعه کهنه، به تمرایح اکتفا کرده و به دو قرص نان و و من طعمهی از غذایش به دو قرص نان، از غذای دنیا به دو قرص نان اکتفا کرده. الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما قدرت بر چنین کاری ندارید که مثل من انجام بدید. ولکن اعینونی، ولکن محضر شما عرض میکنم که مرا یاری کنید به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، با پرهیزگاری و کوشش در بندگی و پاکدامنی و درستکاری. که باز در اینجا چی اومده؟ همراه لکن واو آمده. و بدونها، بدون واو هم میتونه بیاد، نحو قول زهیر ان ابن ورقاء لا تخشا بوادره لکن وقائعه فی الحرب تنتظره، که اینجا لکن چی اومده؟
بدون
واو. این هم میدونید همه این لکن ها رو دقت کنید بعدش چی وجود داره؟ جمله وجود داره، که در دوتای اول که بالا مثال دادیم بعدش جمله فعلیه بود، اینجا وقائع مبتدا تنتظر خبرش جمله اسمیه است. ترجمه شعر رو دقت کنم دوستان. ابن ورقا، حارث ابن ورقا سیداوی، لا تخشا خشیت منو خوف، بوادر نائب فاعلشه، جمع بادر عصبانیت غضب آشکار، وقائع جمع وقیعه جنگیدن به معنی جنگ. همانا حارث پسر ورقا ترسیده نمی شود غضبهایش، ولی جنگیدنهای او در جنگ انتظار می رود. غضبش انسان نمی ترسد، اما از جنگش انسان خوف و وحشت داره. خب شاهدم که روشن شد. اما و ان ولیه ها، عرض کردیم اگر ما بعد از این لکن مفرد باشد، لکن میشه چی؟ لکن عاطفه. پس نکته اول اینه که لکن عاطفه در صورتی است که بعد لکن چه باشد؟ مفرد باشد. نکته دوم این که لکن عاطفه دارای شرایط است. شرط اول که بصری ها شرط کردن، کوفی ها قبول ندارن، تقدم نحی یا نف. تو سویتی هم داشتید لکن عاطفه رو تو باب عاطف خوندید دیگه، میگفت نحی یا نف مقدم بشه. ما قام زیدون لکن امرون، اینا میگن اگر بعد از مثبت باشه بگید قام زیدون لکن امرون، لکن چه لکنیه؟ حرف ابتدائه، حرف ابتدائه. حالا مخفف از ثقیل یا اون یکی دیه به این نقطه اشاره خواهم کرد. حرف ابتدا، وقت شد حرف ابتدا، ما بعدش مفرده، باید چه کار کنیم؟ یه چیزی در تقدیر بگیریم بشه جمله. قام زیدون لکن، بله مثلا امرون قام، یا امرون لم یقوم، با توجه معنایی که داره را توضیح خواهیم داد. کوفی هم میگن لکن بعد از مثبت هم میتوانه عاطفه باشه، که ایشون میگه مذهب کوفی ها شنیده نشده است و این ساختنی دست کوفیونه. این مثالایی که میزنن مثالای ساختگی است. این از شرط اول. شرط دوم اینه که لکن مقترن به واو نباشد، لکن مقترن به واو نباشد. فرصت نداریم امانت بخوانیم. و ان ولیه ها مفردون فهی عاطفتون به شرطین، اگر بعد از این لکن مفرد واقع بشود به دو شرط عاطفه است. احد هما ان یتقدم ها نفیون او نهیون، مانند ما قام زیدون لکن امر، لا یقم زیدون لکن اولی نفی، دومی نهی. لا یقم زیدون نباید زید بیسته. فإن قلت قام زید ثم جئت بلاکن جعلتها حرفا تدل، اما اگر قام زید گفتی مثبت آوردی، نه منفی نه نهی، بعد لکن رو آوردی، لکن رو به عنوان حرف ابتدا قرار دادی، فجئت بالجمله، بعد ما بعد چی بیاری؟ بله جمله بگی لکن امرون لم یقم، که اگرم جمله نیاری بعد حتما چیکار کنیم؟ در تقدیر بگیریم مثلا لکن امرون لم یقم. ایشون چرا میگه لم یقم؟ چون لکن خصوصیتش اینه که، که عرض کردم توضیح میدم رو عبارت، خصوصیتش اینه که ما بعدش ضد ما قبلش میشه، چون استدراک دیگه، حالا استدراک رو توضیح خواهیم داد بعدن، ضد ما بعدش میشه، ما قبلش میشه. و اجاز الکوفیون لکن امرون علل عطف، یعنی کوفیون گفتن لکن عاطفه میتوانه بر سر، یعنی بعد از مثبت قرار بگیره، بعد از مثبت قرار بگیره. ولیس مسبوعن، ایشون میگه از عرب ما این رو نشنیدیم. الشرط الثانی الا تقترن بالواو قاله الفارسین و اکثر النحویین. شرط دوم اینه که مقترن به واو نباشه که فارسی و اکثر نحوی ها گفتن. ان شاء الله در جلسه بعد عمری باشه توضیحاتش رو عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد.